خیلی ممنونم آقای جوادزاده از دعوتتون. امروز پنج شنبه 22 خرداد ماه 1404 هستش، برابر با 12 ماه جون 2025. عنوانی رو که قرار گذاشتیم با مخاطبین شما امروز مورد بحث قرار بدیم، تبعات سیاست ترامپ در امریکا، در ایران و در دنیاست. البته اون چیزی که مورد نظر ماست اون اتفاقاتی است که داره در ایران میفته و خواهد افتاد و اونها رو مورد بحث قرار بدیم. خب برای اینه که سیاست ترامپ گفتیم در عنوان، ببینیم سیاست ترامپ چی هست و ببینیم که پندار ترامپ در کجا قرار داره. البته یه چیزی رو به شما بگم، مسئله فقط شخص ترامپ نیست از دید من، مسئله ترامپ و شرکا و ترامپیسم و شرکا هستش، یعنی کسانی که به اون نوع طرز فکر باور دارند، با مایه تفکر و تعقلشون اونجور هست. اونجور هست یعنی چطور؟ یعنی ببینید، پندار انسان در دو جا میتونه واقع بشه، یا در یک سر طیف هست مردم و حقوقش، حقوق مکان، یک سر دیگه طیف هم هست زور و قدرت و قدرت مکان و سلطه مکان، سلطه سالاری. حالا این طیف دیگه، این وسطش هم به اصطلاح ممکنه که شدتش کم و زیاد بشه. خب حالا چیزی که باید دید که یک پندار ارزم به خدمت شما قدرت مکان، زور مکان، سلطه سالار مکان که ترامپ هست چه کارهایی رو داره میکنه. اون اگر که بخوایم برگردیم به موقعی که هیچ کس از جمله خود ترامپ هم باورش نمیشد که به صورت رسمی شد رئیس جمهور، یعنی سوگند خوردن برای ریاست جمهوری، برای رسمی شدنش، گفتش که چندی بارم تکرار کرد، گفت اول آمریکا، America first. خب این رو در طول اون به اصطلاح دوران ریاست جمهوری، دوره اولش، دیدیم که شدش که نه، حالا اول امریکا نه، اول حزب جمهوری خواه. بعدم کم کم دیدیم که نه، حالا همه حزب جمهوری خواه هم نه، اونایی که جان نثاران من ترامپ هستن در حزب جمهوری خواه. بعدم یه خورده جلوتر رفتش و گفتش که نه، فقط هم اونا نه، اول فقط دوستان من، بستگان من، رفتی خود جلوتر، اول فقط خانواده من، رفتی خود جلوتر، شد اول ترامپ، اول فقط خود من. حالا نه اینکه اینا رو به زبون آورد، ولی در عمل دیدیم که این به واقعیت پیوست. حالا در دور دومش هم همینطوری، در دور دومش یک تحلیلی رو، یک مطالعه‌ای رو یک پژوهشگری انتشار داد و اونی که هیچگاه در تاریخ امریکا هیچ سیاستمداری، هیچ به اصطلاح ساکن کاخ سفید، یعنی رئیس جمهوری، نبوده که از کاخ سفید اینقدر پول سازی بکنه، کاخ سفید رو به قول خودش مانیتایز بکنه. هیچ اصلا چنین سابقه ای نداشته، حتی در دور اول ریاست جمهوری امریکا هم به این افتضاحی نبود اوضاع که الان میبینیم. خب حالا این امریکا فرست در دور دوم مشخصتر شد با یه جور دیگه، و اونی که سلطه‌گری اول، سلطه‌گری و سلطه‌گران اول. کیا هستن که سلطه‌گری میکنند؟ سلطه‌گران این عصر دیجیتال، این عصر اطلاعات، این عصر داده ورزی ها کیا هستن؟ همون کسانی که در صف اول ایستاده بودن در مراسم سوگند خوردن دور دوم آقای ریاست جمهوری، یعنی اونا که به داده ها مثلا ارزم به خدمت شما مارک زوکربرگ که مال متا هست، مال اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ، اینجور چیزا هست، یا مال جف بزوس که واشنگتن پست در اختیار داره، یا ایلان ماسک که اون توییتر سابق، یعنی در واقع اکس الان، رو در اختیار داره. خب حالا اونها رو گفتش که نه، اینا اولن، برای این که میدونست که اگر که جامعه رو بخواد به حرکت در بیاره برای منافع خودش، بایستی که اونجا رو داشته باشه. خب این از کجا فهمیدین؟ از اینه که در دور دوم ریاست جمهوری انتخاباتش شکست خورد از بایدن. حالا درسش رو تمرین کرد در اون 4 سال ریاست بایدن و از حالا از ژانویه تا حالا که رسمی شده داره قشنگ واضح میگه، نه به صورت به اصطلاح لغتی و محاوره‌ای بلکه با اعمالش داره این اول من ترامپ و خانواده‌ام و اینا رو به اون ترتیب که توضیح دادم داره انجام میده. خب اینا رو چه جوری داره انجام میده؟ اینا بدون جنگ روانی غیر ممکنه. این جنگ روانی رو میاد میگه که اولا اینایی که باید دشمن پیدا کنه دیگه، مثل خامنه ای، مثل نتانیاهو که باید دشمن، همشون از یه جنسن، باید دشمن داشته باشن. میگه دشمن، نمیگه من، میگه امریکا، دشمن امریکا مهاجرا هستن. حالا نمیگه که این مهاجرای نگونبخت رو چجوری زندگی رو تو کشورهای خودشون غیر ممکن کرده که به مهاجرت مجبور شدن، اونو که نمیگه البته. خب میاد میگه که حالا که این آمدن اینجا، اولا مرزا رو چه کار میکنه و فران از این حرفا به کنار، ولی اونه که الان شما گفتید در 35 حداقل 35 شهر امریکا تا امروز تظاهرات گسترده برقراره که با به اصطلاح مخالفت های نیروهای به اصطلاح نظامی انتظامی روبرو شده. خلاف قانون کارش شهردار لس آنجلس و استاندار فرماندار کالیفرنیا به دادگاه دارن شکایت میکنن، به جایی برسه یا نرسه، با توجه به اینکه خطوط تفکیک قوا به طور کلی در امریکا مخدوش شده احتمالاً به جایی نخواهد رسید. خب حالا این یک همچی شخصی نمیتونه بگه اول امریکا بعد بیاد برسه به اول من و دشمن نداشته باشه. عرض کردم دشمنش کیه؟ مهاجرا هستن. مهاجرا هستن فقط؟ نه، آمریکایی هایی که مخالف ترامپ هستن در داخل و خارج امریکا، اونام اصلا جاسوس بیگانه هستن، این همون حرفی که خامنه ای میزنه، از امریکا متنفرن. این جمله ترامپ رو بخوام برای شما عنوان کنم، اشغال کردن شهرهای امریکا رو، میگه اینا رو، هیچ چفت و بستی هم نداره دهنش، همینجوری میگه. خب اون وقت این در خارج از امریکا چی؟ همه دشمن امریکا هستن. این تعرفه های گمرکی رو به این ترتیب جنگ اقتصادی را انداخته که تبعاتش تو خود امریکا چطور بشه رو اون واویلاس باید صبر کرد و دید. خب حالا به عنوان اون به اصطلاح نماینده نوچش در آسیای غربی اسرائیل رو داره. خب حالا مجبوره، هنوز مجبوره یه جوری صهیونیسم رو، یه جوری عرضم به خدمت شما کشور اسرائیلی که نماینده صهیونیست هست اون رو حفظ بکنه، ولی در تضاد واقع شده با نتانیاهو. خب در این صحنه نمایش که براتون ترامپ رو گفتم، بازیگر دیگه نتانیاهوه. نتانیاهو چی میگه؟ نتانیاهو میگه با این بهانه اومد به اصطلاح نخست وزیری برای بار چندم که اول قوم یهود، بعد معلوم شد که نه، اول اون حزب به اصطلاح که ائتلاف کردن باهاش، بعد معلوم شد که نه، اول دوستان من و بستگان من، بعد معلوم شد که نه، اول فامیل من، خانواده من و من، و بعدشم که اول خود نتانیاهو. الانه اونه که تو ایران میگه حفظ نظام وجب واجبات هست، به اونم میرسم، اونم بازیگر بعدی، اینم میگه حفظ یهود وجب واجبات هست. وقتی که بیای ببینی واقعا داری چی میگی تو، اون آقا میگه حفظ نتانیاهو وجب واجبات هست، اون یکی هم میگه حفظ ترامپ وجب واجبات هست. خب حالا اینا دارن زمین سازی میکنن برای در قدرت موندن. ترامپ به نظر میاد که داره زمینه رو فراهم میکنه، بعضی وقتا به صورت مستقیم هم حتی و غیر مستقیم گفته که میخواد بمونه توی کاخ سفید بیشتر از این 4 سالی که دیگه بیشتر از اون اجازه نداره. نتانیاهو هم درست مثل ترامپ یه تعداد زیادی پرونده های قضایی فساد و اینجور چیزا منتظرش هست، از این مسئولیت سیاسی که داره به عنوان نخست وزیر، این یکی رئیس جمهور اون یکی هستش که داره استفاده میکنه. نتانیاهو میدونه که بسیاری علیهش شدن. خب حالا اینا علیهش شدن اگر که نخست وزیر نباشه اینو هزار جور دردسر براش درست میشه. بر همین اینه که گفتم حفظ نظام، حفظ یهودیت، اوجب واجبات است، خلاصه شده در حفظ نتانیاهو به این ترتیب بود. خب حالا ولی یک پدیده که از اونور در سراسر دنیا تا به حال از سال 1948 تا به حال سابقه نداشته، این تغییر افکار عمومی از پشتیبانی از کلیمیان به ضدیت با صهیونیسم، با اسرائیل و به خصوص با خود نتانیاهو، همچی چیزی تا حالا سابقه نداشته. مگه میشد بگی بالای چش هر رئیس جمهوری که شما فکرشو بکنید در اسرائیل ابرو فوری یک مارک ارزم به خدمت شما یهود سیتیزی به پیشونید میزدن، حالا برو تا اونجایی که میتونی بدو که اینا گیرت نیارن. اگرم کلیمی بود میگفتن که کلیمیان از خود متنفر، این برچسبو بهشون میزدن. خب حالا میبینیم که نه، هرچی که میگذره انتقاد از نتانیاهو آسان‌تر میشه، نه تنها در امریکا بلکه در اروپا بلکه در خود اسرائیل. حتی دیروز خبر آمد که بریتانیا، اتحادیه اروپا و کشورهایی که مشابه اینا اومدن محدودیت‌های واسه سموتریچ و بنگویر که دو تا از وزرای هیئت وزیران کابینه جنگی نتانیاهو هستن، اینا رو برقرار کردن. همچی چیزی سابقه نداشته، همچی چیزی اصلا به عقل جور در نمی اومد تا به اصطلاح همین اواخر. خب حالا اینا اتفاق افتاده، معنی چی میخوام بگم؟ اینه که یه بند داره افکار عمومی علیه این جنگ طلبی ها و خشونت گستری ها و تجاوز های عجیب و غریب به حقوق میشه که در غزه شاهد هستیم. خب حالا نتانیاهو میخواد بیشتر سر کار بمونه، از اون ور ترامپ بیشتر میخواد سر کار بمونه. ترامپ اصلا لس آنجلس رو به عنوان یک خوکچه آزمایشگاهی کرده که ببینه تا کجا میتونه پیش ببره این دیکتاتوریشو با استفاده از ارتش، نه تنها به اصطلاح گارد ملی، نشنال گارد، نه، اونو میتونه استفاده کنه یک فرماندار در هر ایالتی، ولی اینه که به اصطلاح رئیس جمهور بدون درخواست فرماندار اونا رو بفرسته اونجا، اون سابقه نداشته، چندین دهه هستش که سابقه نداشته و این داره واقعا تست میکنه، آزمایش میکنه که تا کجا میتونه این خلافکاری‌هاشو، کارهای غیرقانونیشو پیش ببره. حالا از اون ورم مردم هستن، گفتم بازیگر دیگه این نمایش ترامپ، نتانیاهوه. از اون ورم مردم هستن، مردم داخل اسرائیل، از شهروندان اسرائیلی، شهروندان فلسطین، شهروندان منطقه، شهروندان دنیا. خب این شهروندان دنیا بسیاریشون در جنگ روانی که قدرت‌ها را انداخته بودن علیه مردم نپذیرفتن که شکست بخورن و با دفاع پیروزمندانه از خودشون تونستن به اعتراض برخیزن. یعنی پایگاه، عرضم به خدمت شما، این آقای نتانیاهو بسیار متزلزل تر شده. حالا میخواد چیکار بکنه؟ با توجه به سیاست‌های ترامپ داریم راجع به صحبت می‌کنیم که اینها به هم دیگه پیوسته است. هر چه قدم اینا با هم دیگه می‌بینیم که ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه یه تلاقی‌های پیدا کردن، یه دست به گریبان شدن‌های پشت و پس پرده و جلوی پرده رو مشاهده کردیم. ولی در انتها اونی که مهمه پول و سرمایه و منافعه. منافع هم برمیگرده به منافع نه امریکا اول بلکه ترامپ اول، از این ورم نه یهودیت اول بلکه نتانیاهو اول. خب اینا رو که حالا داشته باشیم، میایم میپرسیم که خب حالا این تلاقی به اصطلاح یا همگرایی منافع، اینا بحران لازم دارن، میتونن با این جنگ روانی که راه انداختن علیه ایران، نسبت هایی که دادن به عنوان اصلا نتانیاهو تو زندان آشویتس ده همین چند سال پیش سخنرانی کرد، رسما به ما ایرانیا گفت امالقه. امالقه یه قومی بودن 2000 سال پیش که حالا جنگ کردن یا نکردن با یهودیا، و آیه اومده تو توراتشون تو چیز سموئل که امالقه را بکشید، همشون رو بکشید، زن و کودک و شیرخوارشون رو هم بکشید، حتی شتر و خر و نمیدونم گوسفنداشون رو هم بکشید. ما این ما، یعنی ما امالقه، یعنی شیرخوارای ما رو مثل قزه‌ای‌ها باید بکشن. خب حالا اینا هست، حالا چجوری بکشن؟ در مورد چیزی که جناب علی مطرح فرمودید در مورد خطر حمله به ایران، خب این در ذهن ما ایرانی ها هست، در ذهن خیلی ها هست. آیا همچی چیزی ممکنه؟ از دید من اولا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. یه دیوانه یه سنگی رو میندازه تو چاه که هزار تا عاقل هم به سختی بخوان درش بیارن، ولی وقتی که لب چاه وایساده سنگ هم دستشه دیوانه است دیگه، ممکنه یه کاری بکنه. ولی یک جرح و تعدیل های یه چکس اند بالانسزی دورور اینها هست که اینها رو باز میداره که حمله بکنن به ایران. حالا چند تا مثال میزنم. همین آقای ترامپ وقتی که داشتن بریفش میکردن، توجیهش میکردن برای اینه که تازه انتخابات دور اول و برنده شده بود، بهش میگن که چیزای سری رو بهش میگن، به رئیس جمهوری منتخب که قرار در ماه ژانویه رسمی بشه، قبل از سوگند خوردن هم بهش میگن، بهش گفته بودن که ما این همه اسلحه اتمی داریم. گفته که ده. خب این همه اسلحه اتمی داریم، پس چرا استفاده نکردیم تا حالا؟ وقتی که اومد فرمانده کل قوا شد، اون اختیار فشار دادن اون دگمه دستش اومد، معلوم شد که چنین کاری رو نمیتونه بکنه. حالا بیایم مثال جلوتر. با اون همه تبلیغات و جنگ روانی آماده کرد افکار عمومی رو که حوثی‌های یمن رو بزنه. چرا بزنه؟ برای اینه که میدید کشتی‌های امریکایی رو در دریای سرخ مزاحمش شدن و از پسشون بر نمیان. اوورد چند میلیون یا میلیارد خرج شد که کشتی های جنگیش اوورد، جنگنده هاش اوورد، دو تا جنگنده چندین میلیون یا میلیارد میلیون بیشتر اونا رو در آبها از دست داد، آبهای دریای سرخ، به کشتی هاش حمله شد توسط حوثی ها. چیکار کرد؟ رفت با همونطور که با طالبان مذاکره کرد، رفت با عرضم به خدمت شما حوثی ها مذاکره کرد. ترامپ گفتش که آقا میدونی چیه، تو کشتی های امریکایی رو نزن، با کشتی های اسرائیلی هم هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، ما تو رو نمیزنیم تو هم ما رو نزن. تموم شد. خب حالا نتانیاهو و شرکا تو سرکله خودشون میزنن که داره بابا نه تنها کشتی های ما رو میزنه، بلکه داره عرضم به خدمت شما از اونجا موشک و پهپاد و این حرفا میفرسته، یه کاری بکنه امریکا؟ نمیکنه. ترامپ نمیکنه. حالا همین مثالو وردارید، نمیکنه که نمیتونه بکنه، در عمل دید نمیتونه بکنه. همین مثالو بیارید تو خلیج فارس. خب اولا جنگ با حمله نظامی آنطوری که به افغانستان حمله شد، اون همچی چیزی اصلا ممکنه؟ از دید من غیر ممکنه که قشون بیارن پیاده نظام و اینا همین جوری قدم زنان مارش بکنن به سمت تهران و بخوان مثلا تهران رو فتحش بکنن. همچی چیزی از دید من غیر ممکنه. نه اسرائیل که اصلا چنین توانایی نداره، ما هم مرزم با اون نیستیم. پس از کجا میتونه بیاد امریکا؟ از زمین هیچ کدومشون نمیتونن بیان، از هوا اسرائیل میتونه بیاد، امریکا میتونه بیاد، از دریا امریکا میتونه بیاد، ولی اسرائیل لااقل به اندازه امریکا نمیتونه بیاد. خب حالا اگر که داستان حوثی ها و دریای سرخ با ارتش قدرتمند اولین ارتش دنیا، از ببینید رده بندی که بکنیم، بودجه ارتش امریکا رو بگیرید هر چقدر دلار هست، بعد نفر اول، کشور اول، کشور دوم تا دهم رو که جمع ببندید، هنوز از بودجه امریکا کمتر میشه. ولی این دلیل نمیشه که این بتونه از اون استفاده بکنه. دلیل این مدعا سلاح‌های اتمی که آقای ترامپ میگفتش که چرا استفاده نکردین. پس دلیل این مدعا شکست ارتش امریکا در عراق از کی؟ از حوثی‌ها. حالا حوثی‌ها رو با ایران مقایسه بکنین، یمن رو با ایران مقایسه بکنین. تو یمن اصلا دو تا شیخ هستن، دو تا حکمرانی هست، یکی حوثی‌ها، یکی اونایی که به اصطلاح توی حمایت عربستان هستن. تو ایران که این دو تام نیست، یکیه. ارتشی و امکاناتی که ارتش ایران داره رو مقایسه بکنید با اونی که حوثی‌ها دارن. خلیج فارس رو مقایسه بکنید با دریای سرخ. اون تنگه هرمز رو به اصطلاح چجور کنترلش آسان‌تره، اون رو باز با دریای سرخ مقایسه بکنید. و اینه که آقای ترامپ اصلا براش مهم نیست که حالا اسرائیل تو سرکله خودش داره میزنه که ایران اسلحه اتمی داشته باشه یا نداشته باشه. یه پروپاگندایی بوده. حالا فرض کنید که 10 تا 20 تا اسلحه اتمی داشته باشه در مقابل 200 تا چند تا 300 تا چند تا اسلحه اتمی اسرائیل. قبل از اینه که این موشک‌های اتمی ایران آسمان ایران رو ترک بکنن، موشک‌های اتمی اسرائیل اومده تهران و بقیه ایران رو با خاک یکسان کرده. اینو خامنه ای میدونه، اینو ترامپ هم میدونه، اینو نتانیاهو هم میدونه. در نتیجه اون چیز بازدارندش هم دیگه اینا که تبلیغ میکنن، خامنه ای و شرکا تبلیغ میکنن، نیست. خب پس چیه؟ همش پروپاگانداست، همش جنگ روانیه، همش بحران درست کردنه. چرا؟ برای ادامه سلطه‌گری سلطه سالاران. یعنی چی؟ یعنی حفظ ترامپ اوجب واجبات هست، حفظ نتانیاهو اوجب واجبات هست. بریم سر بازیگر سوم، خامنه ای. میگه حفظ نظام اوجب واجبات هست؟ نه. حفظ اسلام عزیز اوجب واجبات هست؟ نه. حفظ آقا امام زمان به قول خودشون اوجب واجبات هست؟ اونم نه. اینه که تو که شیعه اثنا عشری هستی، دوازدهمین امامت هم غایبه، حفظ امام زمان اوجب واجبات نیست؟ میگه نه. خمینیش هم گفت، چندین تا دیگه شونم در این مقامات رژیم ولایت مطلقه گفتن که اگر که یه ور حفظ نظام باشه، یه ور حفظ جان آقا امام زمان باشه، حفظ نظام اوجب واجبات است. به همین واضحی گفتن. خب حالا نظام چیه؟ نظام کیه؟ به غیر از خامنه ایه؟ نیست. الان در خامنه ای خلاصه شده نظام. پس حفظ خامنه ای اوجب واجبات است. حالا میدونه سنش هم بالاست، میخواد مشتبه را یه کسی رو دست نشانده خودش بکنه، جانشین خودش، که اون چی که دلش میخواد از نظام تعریف بشه. همینطور که محمد رضای پهلوی هم وصیت کرده بود که و اگر که من مردم، شورای سلطنت اونجوری که من اجرا کردم، اونجوری که من کشور اداره کردم، اونجوری که من قانون اساسی رو به اصطلاح تفسیر کردم، اونجور باید تفسیر بکنید و اونجور باید بگیرید و ببندین و چیزای اقتصادی رو به اصطلاح پیش ببرید. حتی بعد مرگ خودش هم کنترل اوضاع رو میخواست در دست داشته باشه. این آقا هم همینطور بعد مرگ خودش میگه جانشین من رو داره تعیین میکنه. حالا در مورد ترامپ یه جوری دیگه است، در مورد نتانیاهو یه جوری دیگه است. خب پس یه نمایشی داریم، یه صحنه تئاتر، صحنه نمایشی داریم که اون صحنه تئاتر چیه؟ سلطه سالاری در دنیا. سلطه سالاری در دنیا تبعاتش چیه؟ گسترش خشونت، جنگ، قحطی، کشت و کشتار، جنایت‌های جنگی، جنایت‌ها علیه بشریت. خب حالا اینا بازیگران اصلی بودن. اینا عرضم به خدمت شما کسانی بودن که به اصطلاح عنوان قضیه ترامپ بود، ولی ترامپ در رابطه با اینها توضیحاتی عرض کردم در مورد سه تا بازیگر اصلی عرضم به خدمت شما این نمایش. خب حالا یه چیزی رم جا افتاد در مورد اون بازیگر آخری، آقای خامنه‌ای و شرکا البته. خب حالا اگر که نتانیاهو یا اگر ترامپ سنگ رو بخواد بندازه تو چاه و موشکی پهپاد چیزی بزنه، اون به ضرر آقای خامنه ای تموم میشه یا به نفعش تموم میشه؟ به ضرر نظام تموم میشه یا به نفع نظام تموم میشه؟ آیا دست این نظام، نظام که چه عرض کنم این بی نظمی و نظامیه، دست این رژیم دوباره باز نمیشه مثل زمان جنگ، مثل جنایت ها علیه بشریت در دهه 1360 به بهانه جنگ اوجش در قبل از پایان جنگ، وقتی که مجبور شده بودن جام زهر رو بنوشونن به خمینی، اوجش در تابستان 1367 اون قتل های چند صد نفره گفته شد در هر شبی. خب حالا این زمینه ساز این نمیشه که یه عده‌ای دعوت دارن میکنن از ابادارم اونا رو واقعا بگم ایرانی، یه عده وطن فروش، یه عده ایران و ایرانی فروش. حالا کسی نیومده به حرف اونا گوش بکنه که آقای خودفروش نگونبخت فرومایه یا خانم همونطور نتانیاهو نیومده از اون بپرسه یا ترامپ که بزنم یا نزنم. این خودشو نشون میده، ذات خودشو داره نشون میده، چه در جامعه سیاسی چه در جامعه مدنی. حالا اینا واضح شده در افکار عمومی، اینا شناخته شدن. خب حالا آیا ممکنه که پهپادی، موشکی، چیزی بزنن مثل اونی که اسرائیل زد، ایرانم جوابشو داد؟ ممکنه. این تهدیدایی که جدیدن کرده که هر کسی که حریم هواییش، هر کشوری که حریم هواییش استفاده بشه ما تلافی خواهیم کرد، ایران گفته، اون رو عملی میکنه؟ ممکنه بکنه، لااقل در حد عرضم به خدمت شما یک تهدید باعث بی‌ثباتی لااقل اقتصادی که میشه، که خب اینا رو میترسن ازش اون کشورها، مثلا کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس یا اونایی که در راه موشک ها از اسرائیل به ایران هستن. اون دفعه اول شلیک کردن موشک ها به سمت اسرائیل رو گفت، از کجا میزنم، چند تا میزنم، چطوری میزنم. اونم احتمالاً یه تست بود، یه آزمایش بود که ببینه چی میشه چی نمیشه. الانم در بار دومم یه جوری به اصطلاح تنظیم ترش کرده، سیغلی داده، چکش کاریش کرده، درستر شده. حالا بار سوم چطور بشه خدا میدونه، میترسه اونم، ولی گیر کرده، چاره ای نداره نتانیاهو، نه راه پیش داره نه راه پس داره. خامنه ای هم همینجور، نه راه پیش داره نه راه پس داره. خب حالا چی کار میشه کرد؟ بشینیم و تماشاگر باشیم؟ نه، این راهش نیست. هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود باید یک کاری بکنیم، هر چقدر هم که اون کار در ظاهر به نظر بسیار کوچیک بیاد. ولی یک قطره در یه اقیانوس هست دیگه. خب حالا اگر که نکنیم چی میشه؟ خونسا نمیشه، یا سازندگیه یا تخریبه، یا صلح و حقوقه یا جنگ و تجاوز به حقوقه، وسط نداره. اگه ساکت باشی جبهت جبهه جنگ و تجاوز و پذیرش تجاوز به حقوقه. مگه نبوده اینجوری؟ مگه اون به قول معروف قشر خاکستری، قشری که در جنگ روانی به علت اون شکنجه هایی که کل جامعه ایران داده شد در دهه 1360 منفعل و ساکن نشدن، دودش تو چشمشون نرفت؟ اونایی که ساکن شدن، اونایی که منفعل شدن، 45 نزدیک 50 ساله که اینا سر کارن، حیات ملی ما در لبه پرتگاهه. خب حالا یک شخص از خودش میپرسه که آخه من چجور دستم به کجا به ترامپ و نتانیاهو میرسه که بگم حمله نکن، یا چجوری گریبان خامنه‌ای رو بگیرم بکشم پایین. نه، اینا بچگانه نگاه کردن به قضیه است. اینا خود رو مطلق کردن هست. اینها انسان رو به خدایگان رساندن هست. یک انسان یک موجود نسبی و فعاله. فعال منفعل نیست. نسبی مطلق نیست. پس به صورت نسبی هر کاری که بکنیم در جهت بهبود اوضاع میتونه اثرگذار، میتونه که نه حتما اثرگذار هست، ولی اگر که کاری نکنیم در جهت بدتر شدن اوضاع اثرگذار هست. خب حالا من یه سوالی میپرسم، اگر که دشمن اصلی نتانیاهو رو و صهیونیسم رو، اون اصلا اون اتمسفر صهیونیست، صهیونیسفر رو دشمن اصلی که برای خودشون ساختن رو اینا آتا دادن دست صهیونیسفر، دشمن اصلیشون رو بگیریم ازشون، از کار بیکار میشه نتانیاهو، ترامپ و شرکا. خب تو نه جمع به کار نمیبرم، توی فردی که الان عرایز من رو میشنوی، به سهم خودت، به نوبه خودت، اگه ساکت بشینی دعوت کردی از نتانیاهو واسه حمله، اگه دعوت بکنی از نتانیاهو در فضای مجازی، در ایمیل زدنها، در پستهای فیسبوک و اینستاگرام و غیره، که اینا همه رصد میشه، در زن رصد میشه که چند درصد مردم ایران موافق حمله هستن، چند درصد از مردم ایران مخالف حمله هستن. این به اصطلاح وسائلی که در اختیار به صورت مجانی داره قرار میگیره ازش استفاده میکنن اون مولتی میلیاردرها، خیریه که نیست، اینا رو مجانی در اختیار ما قرار میدن، یه چیزی ازش میگیرن. مهمترین چیزی که میگیرن ازش داده هاست، اطلاعاته، اطلاعات در سطح افراد، در سطح گروه ها، در سطح جامعه ها، در سطح ملت ها، ملت های ایران، اسرائیل، امریکا، منطقه، دنیا. اگر جمع جبری دنیا، افکار عمومی دنیا موافق خشونت و خشونت گستری بشه، ابعادش بیشتر میشه. ولی چیزی که اثرساز میشه در این جمع جبری ما هستیم. چرا ما ایرانیان؟ چرا؟ برای اینه که نوک پیکان حمله نتانیاهو ایرانیا هست، ایران و ایرانیان هست، امالقه. پیکان در دست آقای ترامپ چیه؟ کیه؟ نتانیاهو، صهیونیسم و اسرائیل. حالا یه چیزی هست، یه موقعی شد، حالا اینه که اگه بپرسی آخه مگه ممکنه چنین چیزی، حالا برای شما چند تا مثال میزنم. در زمان محمد رضای پهلوی در دهه 1340 به خصوص اواخرش، اوایل دهه 1350، اونی که نیکسون اومده بود سر و کار، رو عرض شود که جمهوری خواها دیگه فعال مایشا بودن در دنیا و عرض شود در ایران هم همینجور، شاه هر کاری دلش میخواست میکرد، اون شکنجه ها، اون کشتن ها، اون ناپدید شدن ها، اون قتل های سوری. اون آقای هنرپیشه گفتش که ما یه چیزی گفتیم، مأمور ساواک اومد پیش ما گفتش که آقای فلان هنرپیشه تو حواست جمع باشه داری چی میگی، ساواک حواست جمع باشه چی میگی، یه شب از مهمونی ساعت 1 و 2 صبح داری میری، یه مرتبه یه کامیونی میزنه بهت، یه جوری هم میشه میان تو ماشینت چند تا بطری مشروب و تو سر و صورت هم مشروب میریزن، بعدم تو روزنامه ها مینویسن که این آقا مست بود و تصادف کرد و مرد. حواست باشه چی میگی در مورد اعلی حضرت همایونی. اونجوری شده بود شاه. به کجا رسید؟ هشدارها رو نشنید، اصلاحاتی که میتونست انجام بده رو نداد، نپذیرفت. دست آخر دست به دامن آقای امینی، آقای عبدالله انتظام، آقای عرض شود که صدیقی شد، زدروب، اینا هیچ کدوم نپذیرفتن. بالاخره رفت سراغ بختیار که اون سرنوشت رو پیدا کرد. و سرنوشت خود شاه چی شد؟ یک افولی بود از همون کودتای مرداد 1332 که پرده آخرش در 22 بهمن 1357 شاهدش بودیم. خب حالا اون فواره که رفت بالا سقوط کرد، فواره دیگری در اون ور دنیا در آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید سقوط کرده بود که هر کاری دلش میخواست میکرد. در تمام همونجور که الان اسرائیل رو گذاشتن به عنوان نیابتی در منطقه ما آسیا، آسیای غربی، در قاره افریقامون آفریقای جنوبی بود، کشور رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی. چی شد؟ شروع کرد به افول، مثل فواره میره بالا سقوط میکنه. شروع کرد به افول و افول رسید به سقوط. اون آقای دکویار عقلش رسید که نه، این برگشت پذیر نیست. الان رسیده به یه جایی که من کشور آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید که برای غرب واسه سلطه سالاران این همه منفعت داشتم، حالا ضررم کم کم بیشتر از منفعتم شده. هرچیش تلاش کرد به نتیجه نرسید. هر به اصطلاح تمهیدات سیاستهایی رو به خرج دادن فایده نکرد. مثل اینه که در زمان شاه هر سیاستی رو به خرج دادن بعد از اینه که تظاهرات شروع شد از حدود 13-14 ماه قبل از انقلاب 57، دیگه دیر شده بود. خب در مورد رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی هم همینجور، دیگه دیر شده بود. دیگه همونطور که الان گزارش کردم برای شما که بنگویر و سموتریچ رو تحریمش کردن، اون موقع همینطور کم کم مقامات دولت آپارتاید، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی رو این تحریم ها درشون اعمال شد. الان به یه جایی رسیده که اسرائیل ضررش نه تنها برای امریکا، نه تنها برای کشورهای غربی، بلکه به نظر میاد برای خود حتی صهیونیسم هم دردسرساز شده. ضررش بیشتر از منفعت داره میشه واسه دین یهود که مدت هاست. اصلا اینی که آقا میگه دین یهود نیست، درست مثل اینی که خامنه ای میگه این دین اسلام نیست، مثل همونی که پاپ ها، کشیش ها در عصر انکویزیسیون، تفتیش عقاید در قرون وسطا میگفتن اون دین مسیحیت نبود. پس اسرائیل داره پاشو میذاره جای پای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و قدم هایی که در این جای پا ور میداره داره شتابگیرتر میشه. ضررهاش بیشتر از منفعتهاش شده، دردسرهاش بیشتر از به اصطلاح راحتیاش شده. قافیه رو باختن در جنگ روانی. این همه رسانه در اختیارشون هست. یادتون نیست همین CNN اول با هر کی مصاحبه میخواست بکنه ازش اعتراف میگرفت. آیا به نظر تو اینجور شروع میکرد؟ همین خانم کریستین آمانپور که حالا داره برعکس میگه، بر ضد اسرائیل میگه. اول مصاحبه همشون انگار که با هم دیگه تی کردن قبلش و تی کرده بودن قبلش، میپرسیدن که به نظر تو اسرائیل حق وجود داره نداره یا نداره به عنوان کشور، اسرائیل حق دفاع از خودشو داره یا نداره، و شماره 3 آیا حمله به اصطلاح اکتبر 2023 تروریست، حماس تروریست هست یا نیست. این اصلا مصاحبه شونده گیر میکرد در یک چارچوب از پیش تعیین شده. حالا همین ها اصلا رفتن یه جای دیگه. CNN و امانپور و بقیه خودشون رو ملزم میبینن که نکنن اون روش ها رو. دستشون آلوده است به خون. ولی دیگه نمیتونن بکنن. ضررش بیشتر از منفعت شده. کی این کار رو کرده؟ این کارو کی کرده؟ کی دست و پای CNN رو، بقیه شبکه ها رو، اصلا دستگاه جنگ روانی و مغزشویی اسرائیل و صهیونیسم رو، دست و پاشو کی گذاشته تو پوست گردو؟ چند نفر خبرنگار رو کشتن در فلسطین و چاره نکرد؟ چند نفر کسانی که فعال بودن، اکتیویست بودن، یه بچه تینیجر بود، شده بود یه سلبریتی یا شده بود یه آدم تاثیرگذار در این رسانه‌های به اصطلاح شبکه‌بندی یا اجتماعی، مخصوصا با بمب‌های هوشمند، با پهپادهای هوشمند، همین هفته پیش یه دو هفته پیش کشتنش، هدفمند با نشانه‌گیری دقیق. به کجا رسید؟ تأخیر انداخت ولی از بین نرفت. خب حالا ما مردم چی کار میتونیم بکنیم؟ هر کدوم به سهم خود، به نابه خود، انسان نسبی فعال. یه کاری رو نباید بکنیم، یه مثال براتون میزنم، و یه کاری رو باید بکنیم، یه مثال میزنم. دو تا مثال میزنم، یکی کشور آفریقا در حال حاضر، یکی منطقه آسیای غربی، فلسطین و اسرائیل در حال حاضر. جنایت هایی که در غزه و فلسطین داره اتفاق میفته زیاد بیشتر از جنایت هایی که در آفریقا داره میفته نیست. اونجا هم میلیون ها نفر در مواجه هستن با قحطی، خشونت، جنایت ها علیه بشریت. چرا از اون حرفی نیست؟ برای اینی که مردم آفریقا به اندازه مردم فلسطین در نیامیختن با افکار عمومی. کی کرده اینها؟ شبکه‌ای دارن، CNN داره غزه، یا افراد معمولی با همین امکانات معمولی که همه دارن استفاده کردن، تلفن‌های همراه، ایمیل زدن، خبررسانی و غیره و غیره. خب حالا یه تصمیم، تو، نه شما، شما جمع، توی فردی، باید هر کسی به خودش رجوع بکنه. رو دروسی نکنید، سر خودتون رو گول نزنید، سر خودم رو گول نزنم، بستگی به من داره. من از خودم میپرسم، سرنوشت آفریقا رو میخوام یا سرنوشت اینی که مردم غزه صداشون داره به تمام دنیا میرسه و اصلا پایگاه و جایگاه اسرائیل و صهیونیسم رو متزلزل کردن؟ انتخابش با ماست، انتخابش با ماست که با استفاده از امکاناتی که در اختیار هممون هست از خودمون دفاع کنیم. در همه جنگ ها، جنگ زمینی که تقریبا غیر ممکنه، جنگ هوایی و موشک و پهپادم، اونم باز تقریبا غیر ممکنه، دریایی هم از اون بدتر، ولی مادر همه این جنگ ها جنگ روانیه. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگیه که ما مردم در اون جنگ توانایی، وسایل و دانش دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم. خیلی ممنونم از توجهت.